بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجر ورجوه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. بحثی که روز گذشته اشاره کردیم در این نکته بود که ما مسئله علم اجمالی را همونطور که اشاره کردم خدمتون علت تامه می دانستیم برای تحصیل وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه. ما اینا را علت تامه گفتیم می دانیم. حالا که علت تامه شد که باید حتماً موافقت قطعیه رو به دست بیارم در اطراف علم اجمالی و از مخالفت قطعیه اجتناب کنم، با توجه به این دیگه فرق نمی کنه در این که این اصلی که میخواد در اطراف علم اجمالی جاری بشه اصلی باشه که مثبت تکلیف باشه، تکلیف رو برای من ثابت کنه. مثل که سابقاً فرض کنید یکی از این ظرف ها نجس بوده، الانم شک میکنم که آیا نجس، استصحاب میکنم بقای نجاست رو که نتیجه است مثبت تکلیف. من تا الان نمیدونم کدوم یکی از این دو تا نجسه، ولی اثبات میشه مثبتیت نجاست به وسیله استصحاب نجاست. با استصحاب نجاست من در واقع میگم یکی از اینها نجسه، این بهش میگم مثبت تکلیفه. ولی الان نمیدونم کدام یک نجسه کدام یک پاکه. توجه دارید اینجا میگیم باز به نظر ما که باید اجتناب کنه چون علم اجمالی داره، علم اجمالی الا تام است. و همچنین اگر چنانچه اصل در اطرافش اصل نافی تکلیف باشه، تکلیف به خود ورداره، ولی بلحال دیگه الان نمیدونم. فرض کن سابقا یکی از این کاسه ها رو میدانستم که پاک، استصحاب کردم طهارتش را، شک در طهارت، استصحاب طهارت کردم، گفتم پاک شد، مسلم یکی از اینا پاکه با استصحاب طهارت، چون سابقا میدانستم یکی از اینا پاک بوده با استصحاب طهارت. اما الان همون مستصحاب و طهاره رو نمیدونم کدومه، نمیدونم الان همون مستصحاب طهاره با نجاست، با نجاست نمیدونم کدام یک از این ظرفا پاکه کدام یک از این ظرفا نجسه. آن که اصلی هم در طرف جاری میشه نفی تکلیف داره میکنه، استصحاب طهارت که سابقا جاری کرده بودم در سابق نفی تکلیف بود، ولی الان نمیدونم کدام یک از این دو تاست، آیا این پاکه یا اون پاک. بادم باد اجتناب کرد، با اینکه اونجا مثبت تکلیف بود اجتناب باید کرد، اینجا هم که الان نافی تکلیفه باز بر من واجب است. به این معنا که از این دوتایی که یقین دارم یکیش الان نجسه و دیگری پاکه به استصحاب طهارت، ولی که باید الان بازم اجتناب. بنابراین این معنا مسلم شد بنابر علیت تامه که ما قائلیم. اما بیایم سراغ اقتضا. اگه بگیم نه، علم اجمالی علت تامه برای وجوب اجتناب و منجزیت توش نباشه، علت تامه نگیریم، بلکه بگیریم مقتضی این معناست که موافقت قطعیه به دست بیاد و از مخالفت قطعیه احتراز بشه، مقتضیه. خب مقتضی با علت فرق میکنه، چون مقتضی باید علت مانع هم نداشته باشه تا بتونه بیاد، اقتضای خود درجهش خفیفتره، علت تامه تمامه. میگن بنابر اون افسادی که قائل به اقتضا هستن، میخوان بگن اقتضا دارد علم اجمالی، بعضی از حضرات آیون در کلماتشون چنین استفاده شده که اگر علم اجمالی مقتضی باشد برای وجوب اجتناب و تنجز، چه بسا با آمدن اصل نافی در یک طرف از این دو تا ظرف ها اگر اصنافی آمد بشود یکی از ظرفا رو ازش اجتناب کرد و یکی رو استفاده کرد. فرمودن ممکنه از این باب اشکالی نداشت باشه. به چه جهت؟ از این جهت که آمدن فرمودن به اینکه چون مقتضی گرفتن، فرمودن خب ما الان یک ظرف اینجا داریم که به عنوان استصحاب طهارت داره. استصحاب طهارت نفی تکلیفه. یه ظرف رو مطمئنیم که پاک هست از بابی که استصحاب داریم، استصحاب طهارت. متعین نمیگیم کدوم هستا، یکی مسلم پاکی. خب از اون طرف، اون یک طرف دیگر، ظرف دیگر اصالت و طهاره دارد. یکی متیقن و طهاره است و الاستصحاب، دیگری طهارت هست از باب کل شیء طاهر که بهش میگن اصالت و طهاره. خب حالا که اینجور شد، این دوتا اصلا با هم تعارض میکنن. دوتا اصلا، استصحاب متیقن و طهاره که قبلا یقین داشتم، الان نمیدونم کدومه، استصحاب متیقن و طهاره ورخورد میکنه با قاعده طهارت که در اون ظرف دیگه هست، چون کل شیء طاهر ما داریم در دلیل دیگه. این دوتا با هم تعارض میکنن. تعارض کردن؟ بله، تساقط میکنن. تساقط میکنن، تعارضا تساقطا. مستصحاب طهاره زمین میخوره، اصالت و طهاره اون طرف هم زمین میخوره. خب این زمین خورد، بله، میایم سراغ قاعده طهارتی که این طرف مستصحاب طهاره داریم. خب مستصحاب طهاره دو چیزه، یکی مستصحاب طهاره است که میگه پاکه، یکی هم قاعدت و طهاره اینم داره. خب مستصحاب طهارش برخورد کرد با قاعده طهارت طرف مقابل، تساقط کرد. این دو تا اصلا به هم برخورد کردن، تساقط کردن. قاعده طهارت این یک طرف مستیقن میمونه. وقتی ما بیایم میگیم پس یک ظرفه از این دو تا ظرف را به مقتضای قاعده طهارت حکم به طهارت میکنیم، قابل استفاده است. آمدن با این وسیله بیان کردن که در اقتضا، نه در علیت تامه، اگر در اقتضا بگیم و اصل نافی داشته باشیم در یک طرف، همین مثال نافی که معناشی که بگیم طهارتی نفی نجاست، اگر باشد قهرن یجوز، و این که در این جایی که اطراف علم اجمالی به یکی از اینها اکتفا کنیم که انه بگیم طاهر استفاده کن و دیگری رو برای نجاست بذار کنار. این معنا رو آمدن گفتن. ولی متاسفانه وقتی مراجعه میکنیم به اصحاب، به صاحبان فتوا، به عروه مراجعه میکنیم، در فتوای علما میبینیم قبول نکردن، نرفت در زیر با. در فتوای علما آمده است که باید از هر دو ظرف اجتناب کرد، از هر دو کاسه ها باید اجتناب کرد. خب از هر دو کاسه اجتناب کرد، بله. چرا؟ چون اطراف علم اجمالیه. میگاه میکنی به این اصل طهارت آیون علما عمل نکردن، ولذا نگاه میکنی میگن درباره کسی هم که الان به اینجا برمیخوره که یقین داره یکی از این دوتا کاسه ها نجسه، فرمودن حق نداره از این وضو که بار تیمم بکنه، بره تیمم بکنه. فتوای اصحاب اینطوریه، میگن تیمم کنند وضو و از این دوتا کاسه ها نگیره، از پیش کنند دوتا کاسه وضو نگیره، همونن باید میره کنه. آمدن از همین با این کیفیت که ما بیان کردیم قرار این باشه که باید بشه در یک ظرف وضو بگیری، ولی اصحاب تسالم بر این دارن که نمیشه. اون روایت هم که آمده که فرموده اجتنب عن انائه ما، چون روایت هم داریم که فرمودن از هر دو اجتناب کرد، اون روایت هم که حتی فرض مثال ما رو میگیره، یعنی در جایی که مثبت تکلیف نداشته باشه بلکه نافی تکلیف داشته، چون اطلاق داره روایت. روایتی که میگه از هر دو اجتنب عن الانائین، هر دو صورت میگیره، چون اون جایی که مستصحبش استصحاب مثبت باشد چه استصحاب نافی باشه، اطلاقش هر دو رو میگیره، هر دو رو میگیره. آیین در وجهی که اصل نافی هم که داشته باشه، باز فرمودن که باید از این کاسه اجتناب کنه، حق نداری تو با این کاسه وضو بگیری، و باید تمام الان مراجعه کنید به عروه ببینید علما همه این فتوا رو داده. چرا اینجور داده؟ در حالی که به صورت اقتضا گرفتیم باید اجازه داده باشه که در یکی از این کاسه ها وضو بگیریم. چرا اجازه ندادن؟ این اشکال مهم اساسیه که در اینجا علما توش اومدن ایر کردن. علمای بزرگ اصول، فحول علما، که ببینیم این چه راه حلی داره در این مسئله. آیا راهی دارید که از این مخمصه نجات پیدا کنیم که بگیم وجهی بی خود نیست که علما فرمودن وضو نگیر؟ حتما یه وجهی داره، نمیشه بی وجه باشی. چه وجهی را میتونیم درست کنیم که علت این که نباید از این دوتا ظرف ها وضو بگیره؟ امام علیه السلام به صورت مطلق فرموده احرق هما، بریز دوتا ظرف ها رو بریز دور، ازش وضو نگیر. چرا فرموده؟ برای چی؟ آمدن در مقام این بیانه که حالا یه جوابی از این اشکال بدیم ببینیم میشه یا نه. حضرات بزرگان دین ما، خدا رحمتشان کنه، اونهایی که با ما درس دادن، چیزی یاد دادن به ما، این مطالب به ما فهماندن، آره چیزکی که ما یاد گرفتیم و نظر بزرگانه آمدن، فهمدن یک راه حلی ما به نظر ما میاد. بد نیست اینو بگیم که تفصیل از این اشکال پیدا بکنیم و اون اینه، بیایم اینجوری بیان کنیم، بیایم بگیم که الان من این دوتا ظرف اینجا دارم، یک ظرف من فرمودید متیقن و طهاره است، از ما به استصحاب داشتم، ظرف دیگر من اصالت و طهاره داره. میخواستم موضوع به دستون بیاد تا جواب روشن بشه. یک طرف متیقن و طهاره دارم چون قبله، یه طرف دیگه اصالت و طهاره دارم. میگن خب حالا که اینجوری شد نتیجه چی میشه؟ میگه این دوتا با هم تعارض میکنه. بله تعارض میکنه، بله، همچنان که این تعارض میکند با اصالت و طهاره و متیقن و طهاره با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. دقت فرمود چه از میکنم؟ همچنینم اصالت و طهاره این طرف هم تساقط میکنه. دقت کنید چی میگم؟ اون طرف اصالت و طهاره داشت، این متیقن و طهاره استصحاب داشت. این آقای بزرگوار میخواد جواب بده، میگه آقا این مستصحب و طهاره اصالت و طهاره هم داره دیگه، اصالت و طهاره کل شیء طاهر این نداره، مگر این هم داره دیگه، اصالت و طهاره این داره، اصالت و طهاره اون داره، اون تا یکی از اینا متیقن و طهاره استصحاب داره، اون دیگه نداره. بنابراین پس یک طرف این دوتا کاسه ها دو چیز داره در واقع، اصالت و طهاره، استصحاب و طهاره. اون کاسه فقط اصالت و طهاره داره دیگه، استصحاب طهارت نداره، درست؟ این بزرگوار آمده دید خب حالا شما اینجا میخواید چیکار کنیم؟ یا آقا این متیقن و طهاره استصحابش تعارض میکنه با اصالت طهاره، ساقط میشه، اصالت و طهاره خودش میمونه. بله اصالت و طهاره میمونه، کجا مون؟ مگه ما دو تا از طهارت داریم؟ ما دو تا طهارت نداریم که، بگردم تو طهارت یکیه. چون ما همه اینا رو در مفادشونه، در مدلولشونه، مدلول طهارت. حالا چه استصحاب بگه طهارت، چه اصالت و طهارت، فقط ما دو تا طهارت دادیم که بگیم یک طهارت استصحابی، یک طهارت اصالت. یعنی چه طهارت دیگه؟ طهارت تمام شد دیگه، اگر پاک پاکه، حالا سبب پاکیش استصحاب باشه باشه، اصالت و طهارت باشه باشه، ما دو تا طهارت نداریم که. یا بگیم طهارت الاستصحابیه و طهارت الاصالتی، همچون چیزی ما نداریم. چی نداریم؟ نداریم. پس اینجوری میشه نتیجه این دوتایش با هم با اصالت و تعارض میکنه. این تعارضی که میخواد بیاد با استصحاب بکنه، همون تعارض با استصحاب که با اصالت و تعارض میکنه، هر دو ثابت میشه، هر دو، یعنی هم اصالت و تعارض میره از بین، هم استصحاب و تعارض این طرف، اون برم که اصالت و تعارض، هر دو از بین میره. بعد از این رفتن پس تساقطا، بعد از تساقط چی میشه؟ هیچی، دلیل نداریم، دلیل اجتنب میاد هر دو رو میگیریم، همون دلیل علم الاجمالی که میدونه یکی از اینا نجسه، این میاد حاکمیت میاره، میگه آقا بله شما این دوتا اصلا که از بین رفتن، تعارض کردن، هم استصحاب طهارت از بین رفت، هم اصالت و طهارت از بین رفت، هم اون اصالت و طهارش از بین حسه اینا از بین رفت. وقتی از بین رفت بله، پس دلیلی من بر طهارت ندارم. علم اجمالی من به نجاست حکم میکنه اجتنب ان کلیه ما اجتنب. اینجا دیگه نباید بیاییم مطرح کنی که آقا بله استصحاب و طهاره حکومت دارد بر اصالت و طهاره. تو کتابای علما بریم مطالعه کنیم میان میگن استصحاب و طهاره حکومت دارد بر اصالت و طهاره، چون اون اصل تنزیدیه دیگه. استصحاب تقریبا به قول آیون فرش رو تعبیر میکنن، میگن عرش الاصوله فرش الامارات. مقام استصحاب خیلی بالا، اصالت و طهاره اصله اون دیگه میسونی. میان دیگه آقا بیا استصحاب طهارت متیقن حکومت دارد بر اصالت و طهاره که اصله. این حرف دیگه جو مطرح نیست. چرا؟ برای که وقتی طهارتن یکی شدن، وقتی طهارت یه جل شد، دو تا جل نداریم که. ما طهارت دو تا جلی نداریم، طهارت الاستصحابیه، طهارت و اصالت و طهاره. طهارت طهارت وقتی پاک پاک شد، بنابراین پاک شد بس یکی میشه هر دو. حالا که یکی شد اینم تعارض کرد باشه، اینجا دیگه حکومت دارد و این مطلب داره، اینا دیگه از بین رفت دیگه، چون عینیت شد هر دو یکی شدن دیگه حکومت منو نداره. بنابراین پس شاید علت این که اصحاب صاحبان فتوا در عروه مراجعه میفرمایید، میبینید صاحبان فتوا در عروه در چنین جایی هم که مستصحب و طهاره دارن، در حتی به صورت اقتضا میفرمایند که باید از هر دو ظرفا اجتناب کند. چرا؟ برای اینکه با تعارض استصحاب از بین میرد، حکم اجتناب عن النجس میاد، با علم اجمالی میگه باید از هر دو اجتناب کنی. وجهش این نکته باشه. این بیانی است که بزرگان دین ما در علم اصول راه نجات از این که چرا اصحاب آمدن و اول به روایت کردن اجتنب انهما گفتن، برای چی گفتن اجتنب انهما؟ به این علت اینکه باید درست سپس مدعون روایت بهش عمل شده. امروز دست کافی ها. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی